سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان میگوید که برای شرکت در چهارمین نشست روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد در قطر آمادگی میگیرد. یک مقام ارشد طالبان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که دیدارهای در کابل، دوحه و برخی کشورهای عضو این روند آغاز شده است. این مقام طالبان گفت که تاریخ دقیق نشست چهارم هنوز نهایی نشده، اما طرف مقابل برای اطمینان از حضور طالبان در این نشست خواهان دریافت دستور کار شده است. سازمان جهانی صحت دومین مورد ابتلا با ویروس پولیو در افغانستان را در سال جاری تایید کرد. این مورد در ماه مارس در ولایت هلمند شناسایی شده است. این مورد پس از شناسایی نخستین ابتلا در ولسوالی بالامرغاب بادغیس ثبت شده، جایی که یک دختر 5 ساله به این ویروس مبتلا شده است. تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار به جایگاه هفتم رده‌بندی بازی‌های یکروزه بین‌المللی دست یافته است. شورای بین‌المللی کرکت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، رده‌بندی 20 تیم برتر جهان را اعلام کرد. بر اساس این رده‌بندی، جایگاه اول به هند و پس از آن تیم نیوزیلند و جایگاه 20 به تیم امارات تعلق گرفته است. اردوی پاکستان گفته که در جریان عملیات در مناطق مختلف ایالات خیبر پختونخوا 8 فرد مسلح کشته شدند. روابط عامه اردوی پاکستان در خبرنامه‌ای که روز دوشنبه 5 می منتشر کرد گفته که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی در شب دوشنبه و سه‌شنبه در مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی بنو و خیبر انجام شدند. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از هند و پاکستان خواست از درگیری نظامی خودداری کنند. گوترش اواخر دیروز در صفحه اکس خود نوشت که تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است. در پی حمله مسلحانه به گردشگران در منطقه پلگام کشمیر در 22 اپریل که منجر به کشته شدن 26 نفر شد، تنش‌ها میان هند و پاکستان افزایش یافته. و مقامات روسیه گفتند که در پی حملات شبانه تیارهای بی‌سرنشین اوکراینی به اطراف مسکو، فعالیت 4 میدان هوایی عمده این شهر به طور موقت متوقف شد. شاروال مسکو گفت که حداقل 19 تیاره بی‌سرنشین منهدم شدند و خسارات یا جراحت‌های جدی گزارش نشده است. کییف واکنش نشان نداده، اما قبلا این گونه حملات را پاسخ به حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین دانسته است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آمادگی برای نشست چهارم دوحه.
انتظار ما این است که نشست چهارم دوحه یک نشست یک جانبه نباشد، یعنی تنها طالبان نه، بلکه اقشار دیگر، گروه ها، زنان، فعالان مدنی، سیاستمداران، پیروان ادیان، اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان حضور دارند.
سیلاب های اخیر در بدخشان خسارات هنگفته وارد کرده است.
سیلاب آمد، در اینجا جان مردم را گرفت، مردم را زخمی کرد، وطندارای ما را، همسایه ما را، معاشی مردم را برد.
چه چیز در ارتقای تیم ملی کرکت افغانستان به مقام جهانی هفتم بیشتر نقش داشته است؟
در جام جهانی پنجاوره سال 2023 تیم ملی ما توانست برای بار اول 4 مسابقات را ببره، 4 مسابقات را پیروز شود.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. این کشافات مهم در جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید برای اشتراک در نشست چهارم روند دوحه آمادگی گرفته است. یک مقام ارشد حکومت طالبان که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که هرچند تاریخ مشخصی برای نشست چهارم روند دوحه تاکنون تعیین نشده، اما گفتگوها و مشورتها با نمایندگان کشورها و نهادهای مرتبط در کابل و دوحه جریان دارد. اما شماره از دیپلمات‌ها و شرکت کنندگان پیشین این روند تاکید دارند که این نشست تنها زمان می‌تواند مؤثر باشد که طالبان در سیاست‌هایشان به خصوص در زمینه حقوق زنان و مسائل اجتماعی بازنگری کنند و به واقعیت‌های جامعه افغانستان توجه نشان دهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از آمادگی برای اشتراک در نشست چهارم روند دوحه که به رهبری سازمان ملل متحد و میزبانی دولت قطر برگزار می شود خبر داده است. یک مقام ارشد حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفته که در کابل، دوحه و برخی از کشورهای عضو این روند دیدارهای در این رابطه آغاز شده است. او افزوده که هرچند تاریخ دقیق این نشست هنوز نهایی نشده، اما به گفته او جانب مقابل برای اطمینان هست حضور طالبان در این نشست خواستار دریافت آجنده مشخص شده است. این مقام طالبان همچنان گفته که آنها نیز از جانب مقابل خواستار شریک ساختن آجنده مشخص شدند و پس از تایید رهبری طالبان و توافق میان طرفین نشست برگزار خواهد شد. قابل یادآوری است که روند دوحه به رهبری سازمان ملل و میزبانی دولت قطر برگزار می شود، اما تاکنون سازمان ملل درباره نشست چهارم این روند چیزی نگفته است. شکریه بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ که در دو نشست نخست روند دوحه شرکت کرده بود، به رادیو آزادی گفت که نشست چهارم تنها زمان مؤثر خواهد بود که علاوه بر طالبان به اقشار دیگر افغانستان و زنان نیز برای حضور در آن دعوت داده شود و خواسته های آنان پذیرفته شود.
توقعم داده چه دوحه چهارم است.
انتظار ما این است که نشست چهارم دوحه یک نشست یک جانبه نباشد، یعنی تنها طالبان نه، بلکه اقشار دیگر، گروه ها، زنان، فعالان مدنی، سیاستمداران، پیروان ادیان، اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان حضور دارند. باید به خوبی از آنان نمایندگی شود. همچنان کشورهای منطقه به ویژه خود سازمان ملل متحد باید بر اساس واقعیت ها برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.
نشست سوم روند دوحه به تاریخ 30 جون 2020 چهار آغاز و در اول جولای به پایان رسید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که ریاست هیئت طالبان را در نشست سوم دوحه به عهده داشت، پس از بازگشت به کابل در یک نشست خبری گفته بود که در نشست سوم نمایندگان کشورهای شرکت کننده با طالبان درباره سکتور خصوصی و مواد مخدر صحبت کردند. همچنان استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته بود که در نشست سوم نمایندگان 30 کشور و سازمان دعوت شده بودند که درباره این موضوعات از جمله حقوق زنان با طالبان گفتگو کردند. اما در نشست سوم گفتگوها میان نمایندگان سازمان ملل، کشورهای شرکت کننده و طالبان پشت درهای بسته انجام شد. پس از آن روزماری دیکالو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، و روزا اتنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با شماره از زنان افغان مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی پس از برگزاری نشست اصلی در دوحه یک جلسه حاشیه‌ای برگزار کردند که واکنش‌های زیادی را برانگیخت. شینکای کروخیل، تحلیلگر امور سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در کانادا، به رادیو آزادی گفت که این روند تنها زمان موفق خواهد بود که طالبان با وعده های خود عمل کرده و در سیاست هایشان تغییر بیاورند.
از نشست چهارم نمی توانیم انتظار زیادی داشته باشیم، چون طالبان در وعده ها و همکاری هایشان ناکام بودند. آنگونه که باید در سیاست ها و مواضعشان انعطاف پذیر باشند چنین نکردند. چه در سکتور خصوصی که محدودیت هایی وجود دارد و چه در زمینه مبارزه با مواد مخدر یا تغییرات اقلیمی، فکر نمی کنم که طالبان ظرفیت یا اراده لازم را داشته باشند.
نشست اول روند دوحه در ماه می 2023 و نشست دوم آن در فوریه 2024 بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شده بود.
در گزارش شنیدید که آمادگی برای نشست چهارم دوحه روی دست گرفته شده. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی، پرسیدیم که چه توقعات از این نشست میتوان داشت و ای در پاسخ چنین گفت.
غالبا که ملل متحد میخواهد که می روند خود ادامه بده، در اثر از اینکه کشورهای که در دورادر و افغانستان هستند هم این فشار سر ملل متحد میارن که باید است که این روند ادامه بیفته تا اینکه مسئله مهاجرت از افغانستان حل شود. یکی که پاکستان فشار میاره که مهاجرین دوباره به افغانستان بیان و ارگانهای بین المللی و ملل متحد درخواست میکنن که این فشار کم شود. وردی که شاید که افغانستان آماده نیست که 2 میلیون مهاجر دوباره بپذیره و در این حال پاکستان از تروریسم شکایت میکنه و چون که در نیویورک حضور داره میخواد که مسئله افغانستان باید به صورت بین‌المللی روی میز باشه که مسائل بزن پاکستان هم مطرح شود. خب ملل متحد امروز بعد از تقریبا 4 سال در افغانستان در فکر از این نیست که رژیم طالبان تبدیل شود، به خاطر که در افغانستان در این 4 سال یک اپوزیشن تو به وجود نیامد که یک اپوزیشن باشه که بتونه که افغانستان اداره کنه بدون که افغانستان دوباره به یک جنگ داخلی داخل شود. پس اپوزیشن در افغانستان اتون نیست که او در روی میز باشه، فقط ملل متحد آرزومنده هست که رژیم طالبان اصلاح شود و به نرم های بین‌المللی نزدیکتر شود، از جمله مسائل زنان و مسائل کار زنان و مسائل انجیو هایی که از طرف ملل متحد در افغانستان فعال بوده میتونن و پرسنل او ناس داره.
از نظر شما طالبان چه خواسته هایی را مطرح خواهند کرده این نشست؟
خب طالبان در طول مدت نشان ندادن که چندان قابل تغییر هستند و طالبان در اونجا میان و میگن که باید است که ذخایر ارضی افغانستان دوباره و در دسترسشان گذاشته شود، که این هم یک مسئله حقوقی بسیار جنجالی است، تمامش به دست امریکا است و اگر امریکا هم شرکت کنه در این نشست فکر نمی کنم که در این نشست این مسئله حل شده بتانه. بعد از اون طالبان خواهش از این دارند که به رسمیت شناخته شوند و کشورهای اروپایی در این عرصه کدام تغییر نکردن، یعنی که تا که حقوق زنان بهتر در افغانستان تطبیق نشه کشورهای اروپایی که در شورای امنیت هستند نمیخواهند که طالبان به رسمیت بشناسند، پس این هم یک بندش وجود داره. این نشست ازش چیز زیاد به دست نمیاد به جز از اینکه هر دو طرف وعده میکنند که در آینده کوشش های بهتری بکنند.
آیا نمایندگان جامعه مدنی و زنان در نشست شرکت خواهند کرد یا نه، چون اشتراکشان در نشست اخیر در نشست سوم کمک جنجال برانگیز بود؟
شاید که جامعه مدنی شرکت کنه. در خود جامعه مدنی افغانستان هم مال فرق های وجود داره، بعضی از قسمت های جامعه مدنی در تقسیم کمک ها با طالبان کمک میکنند در افغانستان و اونا میخوان فقط عرصه کارشان بهتر، بعضی قسمت های جامعه مدنی خواستار بیشتر هستند، حقوق بشر، حقوق زنان و اینا. پورا مثلا نمیکنم که در حالت فعلی طالبان بتانن که کدام تغییر آورده بتانن. در حقیقت هم صدای جامعه مدنی ده باز هم ملل متحد مطرح می سازه و بعض کشورهای اروپایی که می آیند. در غیر از او جهان نقدر با مشکلات زیاد فعلا درگیر است که مسئله افغانستان در حقیقت در طراز اول برای قدرت‌های جهانی مطرح نیست.
دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که دومین مورد ابتلا به ویروس وحشی پولیو در افغانستان در سال روان میلادی در ولایت هلوند ثبت شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
5 سال می شود که مصاب به پولیو شده و
مجتبی باشنده ولایت لوگر است که میگوید پسر کاکایش به دلیل سالانگاری خانواده‌اش که اجازه ندادن واکسین برای کودکانشان تطبیق شود و بیماری پولیو مبتلا شد. او به رادیو آزادی گفت
زمانی که واکسیناتوران می آمدند پدرش اجازه نمی داد که کودکانشان رو واکسین کنند، بی احتیاطی زیاد کردند و بعدن که طفلشان به پولیو مبتلا شد با سال دیگر کودکان خود را واکسین میکنند.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO به تازگی تایید کرده که دومین مورد ابتلا به ویروس وحشی پولیو در افغانستان در سال روان میلادی در ولایت هلمند ثبت شده است. WHO با تازگی در گزارش گفته که این مورد در ماه مارچ از ولسوالی نهر سراج این ولایت گزارش شده است. پیش از این مبتلا شدن یک دختر 5 ساله در ولسوالی بالامرغاب بادغیس به ویروس پولیو باعث اولین مورد این بیماری در سال جاری میلادی در افغانستان ثبت شده است. علاوه بر 2 مورد انسانی، سازمان جهانی صحت تاکنون در سال جاری 18 نمونه مثبت محیط ویروس پولیو را در سراسر افغانستان گزارش داده است. این موارد شامل 8 مورد در کندهار، 6 مورد در هلمند و 1 مورد در ولایت های کابل، لغمان، ننگرهار و زابل است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد شناسایی 1 مورد مثبت پولیو در ولایت هلمند پاسخ نداد. این در حالی است که اکنون حکومت طالبان روند واکسین خانه به خانه را متوقف کرده و به هیچ واکسیناتور به شمول دختران اجازه نمی‌دهد تا واکسیناتوران خانه به خانه کودکان را واکسین کنند. یکی از واکسیناتوران در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت در هر محل یک بخش ایجاد می شود و به مردم ابلاغ می شود تا کودکانشان را برای واکسین بیاورند.
بعد 3 خانه 4 خانه بود، یک خانه را بگیرن صفات جور می کنند، همونجا واکسیناتور استاد می شود، بازدگه خانه را امروی واسکی کرا سوال می تند، همونجا کلتوری خود می رو در مقرم واکسین می کنند. هیچ کس حق ندار از واکسیناتور، هر کسی که باشد که در خانه کس برای دستک بزنه که جتی پرکانه گرین برای واکسین. اونمو اختیاری است که هر کسی طبق خدا آورد در اونجا واکسین کرد. سعید اگر واکسین
نکرد
که
صحت
ندارد
پشت خانه
کس
برای بوگه یکی جتیز بده بر واکسین. دکتر سید کمالشا یک مسئول سابق ارتباطات برنامه محوی پولیو در افغانستان، اما واکسین خانه به خانه با ویژه توسط واکسیناتوران زن را در افزایش تعداد کودکان واکسین شده مهم می داند.
موجودیت خانه ما در برنامه محوی پولیو بسیار مهم است. مهم با این مانا که خانمها داخل خانه رفتن میتونن، اگر کدام طفل خواه باشه، بیمار باشه، او را همونجا واکسین کنن میتونن. منتها وقتی که خانمها نباشه، خانواده ایشان یا مادرشان طفل را بیرون نمیاره خاطر واکسین، و در این ارتباط زیاد اطفال از واکسین باز میمانه.
دکتران بخش پولیو علت پیدایش موارد جدید پولیو در افغانستان را عدم آگاهی مردم از تطبیق واکسین، برگشت مهاجران از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و منع واکسین های خانه به خانه می دانند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مقامات روسیه میگویند که در نتیجه حملات شبانه طیارههای بسترنشین اوکراینی به اطراف مسکو، فعالیت 4 میدان هوایی عمده این شهر به طور موقت متوقف شد. شاروال مسکو گفت که حداقل 19 طیاره بسترنشین منهدم شدند و خسارات و تلفات جدی وارد نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اوکراین بیش از 100 طیاره بسترنشین را به سمت اهداف در 11 منطقه روسیه از جمله مسکو پرتاب کرده که منجر به اختلال گسترده در میدانهای هوایی پایتخت روسیه شده. وزارت دفاع روسیه گفته که سیستم مدافع هوایی کشور موفق شده 105 طیاره بسرنشین را رهگیری یا سرنگون کنه. شاروال مسکو سرگی سوبیانین گفت دست کم 19 طیاره بسرنشین اوکراینی در مسیر رسیدن به پایتخت منهدم شدند و آسیب جدی یا تلفات جانی گزارش نشده. اما پروازها در 4 میدان هوایی اصلی مسکو به طور موقت متوقف شد. در برابر این حملات روسیه با حدود 20 طیاره بسرنشین شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین را هدف قرار داد که در نتیجهش دست کم 4 نفر زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که طیارهای بسرنشین در 4 منطقه از این شهر آتش سوزی برای انداختن. این حملات متقابل در حال شدت گرفته که هر دو کشور در آستانه مراسم بزرگداشت روز پیروزی در جنگ جهانی دوم قرار دارند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 9 ماه می در میدان سرخ مسکو سخنرانی کنه. او در این سخنرانی هم به پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم خواهد پرداخت و هم به ادامه تهاجم نظامی به اوکراین. با وجود درخواست پوتین برای برقراری آتش‌بس 3 روزه از 8 می نشانه از کاهش درگیری‌ها دیده نمی‌شود. مقام‌های روسی تدابیر امنیتی را در آستانه مراسم روز پیروزی افزایش دادند و از ساکنان خواستند از آتش‌بازی خودداری کنند. همچنین نسبت به اختلالات اینترنتی هشدار دادند. در منطقه مرزی کورسک نیروهای اوکراینی یک ایستگاه برق را هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن 2 نوجوان و قطع برق شد. مقامات اوکراینی هنوز واکنش رسمی به این حمله نشان ندادند، اما قبلا اعلام کرده بودند که این نوع حملات با هدف تضعیف زیرساخت‌های نظامی روسیه انجام میشن. در این حال مقامات منطقه سومی اوکراین از مردم خواستند خانه‌های خود را ترک کنند، چرا که حملات توپخانه‌ای روسیه به دو شهر مرزی 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته. وزارت داخلی اوکراین گفته از صبح روز دوشنبه روسیه این مناطق مرزی را هدف گلوله باران قرار داده.
بیشتر از خبر.
تیم ملی کرکت افغانستان در رده‌بندی بازی‌های یک‌روزه بین‌المللی در جایگاه هفتم قرار گرفت. شورای بین‌المللی کرکت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، رده‌بندی 20 تیم برتر جهان را اعلام کرد. در آغاز گفتگو از سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان پرسیدیم که چی چیزه در ارتقای تیم کرکت افغانستان به این مقام نقش بیشتری داشته، و ای در پاسخ چنین گفت:
ما الحمدلله در چند سال گذشته بسیار خوب کارکردگی داشتیم، بخصوص اگر ما صحبت کنم از جام جهانی سال 2023 که در جام جهانی پنجاوره سال 2023 تیم ملی ما توانست برای بار اول 4 مسابقات را ببره، 4 مسابقات را پیروز شوه. بخصوص در این 4 مسابقات ما توانستیم ممالک و تیم‌های قوی چون انگلستان، پاکستان و سریلانکا و نیدرلند را شکست بدهیم، که از این جمله 3 ممالک که است انگلستان، پاکستان و سریلانکا هر 3شان قهرمانی جام پنجاوره با خود داره در تاریخ کرکت، و در این جام ما مقام 6 را کسب نمودیم. با جریان دستاوردهای ما مشخصا در اینجا در مورد مسابقات و دستاورده مسابقات پنجاوره صحبت میکنم. هرچند ما در 20 هم خوب دستاورد داشتیم، ما در جام جهانی 20 تا نیمه نهایی را پیدا کردیم بار اول تاریخ کرکت افغانستان. خب مشخصا اگر اینجا در مورد مسابقات پنجاوره گپ بزنیم، در یعنی سال گذشته ما تقریبا 4-5 سریز را مسلسل از مسابقات پنجاوره بردیم، و در این سریزها یا در این مسابقات ما توانستیم تیم جنوبی افریقا را شکست بدیم. بار اول بود که همچون یک تیم قوی را تیم ملی ما توانست شکست بدن. در پالویشان بنگلادش را شکست دادیم، آیرلند را شکست دادیم، زیمبابوه را شکست دادیم. اما به شکل متواتر همی کارکردگی دو سال 2023 بود، کارکردگی پارسال بود، و در می اخیرا ما در جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی که بود که به میزبانی پاکستان برگزار شد، در اونجا ما توانستیم در 8 تیم ها مقام 5 را بگیریم، و در یک مسابقه خیلی مهم ما توانستیم انگلستان را یک دفعه باز هم شکست بدهیم. دیگه همی پرفارمنس ها بود، کارکردگی بود که خوشبختانه در نتیجه شان تیم ملی توانست در درجه بندی آخر شورای بین المللی کرکت مقام 7 را کسب کند.
در مقام 8 و 9 کدام تیم هاست، و در مقام 6 و 5 و بالاتر، و تیم افغانستان چطور میتونه که این مقام هم حفظ کنه و از این هم بالاتر بره ترفیع کنه؟
در درجه بندی نو یک چیز دیگر هم باید بگویم که در این درجه بندی جدید کشور یا تیم انگلستان واره ما توانستیم که اونا را پیش کنیم. قسم که شما پرسان کردین، در مقام 8 انگلستان است، در مقام 9 ویست اندیز است، در مقام 10 باز بنگلادش است، و 11 زیمبابوه و دیگه ممالک است. دیگه ای جای افتخار است که در این درجه بندی جدید ما از کشورهای چون انگلستان، ویست اندیز و بنگلادش و زیمبابوه پیش هستیم و در مقام 7 قرار داریم. و انشالله اگر شما ببینین، یک وقت ما در مسابقات پنجاوره در مقام 10 بودیم، باز در 9 آمدیم، باز چند وقت پیش 8 بودیم، حالا 7 رفتیم. انشالله ما امید داریم که همینطور پیروزی‌های زیاد را داشته باشیم. تیم ما دیگه هم انشالله پیشرفت خواهد کرد و از این مقام هم بالاتر میریم، و یک او روز دور نخواهد بود که ما در صدر این جدول باشیم.
تشکر بسیار زیاد. در مقام اول فکر میکنم هند است، و در مقام دوم نیوزیلند است، و سیوم بخلیم استرالیا است اگر اشتباه نکرده باشم. در مقام
بله همین قسم هست، همین قسم هست.
ششم و پنجم کدام تیم هاست؟
پنجم پاکستان است، ششم جنوبی افریقا است.
ششم افریقای جنوبی. چقدر مربی تیم افغانستان در دستاوردها نقش داشته آقای جوناتان ترات؟
بله، ما باید بگویم که همه استاف چی خود اداره باشه، که ما همیشه کوشش اداره می باشه که ما برای تیم ملی و سایر تیم ها، تیم 19 سالان و تیم الف، همیشه برایشان مسابقات را تنظیم کنیم با کشورهای قوی در کشورهای مختلف. در پالوی اداره هم زحمت های مربیانشان هم است، هم شما جوناتان ترات نام گرفتیم، ما در پالویشان از نام حمید حسن هم میگیریم، نام دیگه مربیان که است در بخش بیتنگ که است، در بخش بالنگ که همراهشان هستن، داکترشان که است، فیزیو ترینرشان که است، خود بازیکنان که است. ما باید ذکر همه جوانب که در این پیروزی بزرگ سهم خدا دارن از همه باید ذکر شون و از همه باید تشکری شون و کارایشان باید توصیف کنیم دیگه. همه رول دارن واقعا، چی مربیان است، چی خود بازیکنان است، چی اداره است، چیزی که منیجمنت است، همه زحمت میکشن تا ما بتانیم برای افغانستان افتخار بیاوریم و تیم ملی ما همین قسم دیگه افتخارات هم به کشور بیارن.
نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره غذا و زراعت ملل متحد گفته که سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی‌های مختلف بدخشان خسارات و تلفات وارد کرده است. این سیلاب‌ها بیشتر در ولسوالی‌های جرم، بهارک و یومگان خسارات وارد کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بارندگی‌های پیهم و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی‌های مختلف بدخشان از یک هفته به این طرف خسارات سنگین مالی را به مردم منطقه وارد کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO با نشر اعلامیه روز سه‌شنبه ششمی در صفحه فیسبوک خود گفته است که سیلاب و بارندگی در ولسوالی‌های جرم، بهارک و یمگان بدخشان بیش از 1000 خانواده را متضرر کرده است. در خبرنامه آمده است که در اثر این سیلاب ها 1233 هکتار زمین زراعتی تخریب شده، 500 رسم مواشی و 150 مالدار آسیب دیدند، اما جزئیات ارائه نشده که این تعداد مواشی تلف شده یا خیر. این سازمان گفته که با ادارات همکار خود برای ارزیابی نیازهای واکنش احتمالی در این مناطق دورافتاده مصروف کار هستند. بلال احمد باشنده ولسوالی بهارک بدخشان بر رادیو آزادی گفت که سرازیر شدن سیل در روستاهای مختلف این ولسوالی خانه ها را تخریب و اموال مردم را از بین برده است.
سیلاب آمد، در اینجا جان مردم را گرفت، مردم را زخمی کرد، وطندارای ما را، همسایه ما را، معاشی مردم را برد، خانه های مردم را تخریب کرد. از یک طرف سیلاب، از یک طرف باران، از یک طرف راه خراب، مشکلات مردم بسیار زیاد و یک تعداد البته اگر رسیدگی شده یک تعداد دیگه مانده، مردم در وضعیت بسیار وخیم و اضطراری قرار دارند. ما از حکومت، از امارت اسلامی، از مؤسسات، از کسایی که همکار هستند، خوانی همکاری هستیم.
محمد فرید باشنده ولسوالی یمگان بدخشان میگوید که آسیب دیدگان سیلاب با وضعیت دشوار مواجه هستند.
در اثر بارندگی مکمل از سید کشت و زراعت و مواشی بود از بین برد، که چیزی برای مردم باقی نماندگی است، همه دار و ندار مردم از بین برد.
محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان و سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما رادیوی ملی تحت کنترل طالبان با نقل از محمد کامگار رئیس اداره مبارزه با حوادث در بدخشان گفته است که تیم‌های کمک رسانی با هماهنگی نهادهای مدد رسان به مناطق سیلاب زده رسیده است و به خانواده‌های آسیب پذیر رسیدگی می شود. نام برده تا کنون در مورد تلفات جانی ناشی از سیلاب‌های اخیر چیزی نگفته است، اما روز یک شنبه هفته جاری مولای محمد اکرم اکبری رئیس امین نهاد گفت که 5 نفر در ولسوالی بهارک به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها جان باختند و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد شده است. همزمان با آن اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفت که تیم‌های ولایتی آنان به مناطق آسیب دیده رسیدند و پس از سروی برای خانواده‌های آسیب دیده کمک‌های مالی صورت می‌گیرد. اما آسیب دیدگان سیلاب می‌گویند که هیچ کمک دریافت نکرده و شب و روز را بدون سرپناه در فضای باز سپری میکنند. افغانستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی است که سیلاب‌های اخیر در آن تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد نزدیک به 9 میلیون افغان در سال 2024 از پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی متضرر شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی